همیشه شاید رعایت شده و این باعث شده یه مقداری کمتر به این عملیات پرداخته شده.
یعنی همچنان این عملیاتی که اتفاق افتاده در نیروی هوایی ما همچنان جزء اسناد نظامی محسوب میشه یه سریش؟
بله، ولی دیگه الان به اون شکل نه. خب الان دیگه گفته میشه همه جا، ولی خب تا چند سالی این حالت محرمانگی رو داره و جزء اسناد حساب میشه و نمیشه زیاد در موردش بحث کرد.
بله،
ولی کن عملیات‌های زیادی ما توی 8 سال دفاع مقدس به شکلی که از جاهای دیگه دنیا یک سری نظامی ها و تحلیلگرا میشینن و عملیات ها رو تحلیل میکنن، چه عملیاتی به این بزرگی، عملیاتی مثل کمان 99، عملیاتی مثل اچته، واقعا اینها به نوع خودشون بی‌نظیر بودن، یعنی در دنیا برای اولین بار بوده انجام شده.
بله، من شما اشاره به عملیات اچته کردید، اون حمله که به منطقه اچته اتفاق میفته و وقتی که آدم میبینه هیچ وقت این براش تکراری نمیشه، اون نقشه عملیاتی که اتفاق افتاده، اون حالا طریقه نفوذ، طوری که رادارهای عراقی نتونن بگیرن، سوخت رسانی، ظاهرا منطقه اچ 3 دورترین نقطه به خاک ایران هست،
انتهای مرز عراق و اردن هستش، یعنی دورترین نقطه به ایران.
بله، و اونجا جایی بود که بسیاری از میگ‌های عراقی اونجا مستقر شده بودن به خاطر اینکه دسترسی کم اتفاق نیفته و در امان باشن و ما از بین بردیم اون رو.
بله، اصلا به همین خاطر مجموعشون رو برده بودن اونجا که اینا از دسترس نیروی هوایی ایران به دور باشه.
بله، بسیار
عالی. بله، خوشبختانه اونجا رو تونستن زدن و به این شکل یکی از بی‌نظیرترین، شاید بگم به جرئت بگم محدود عملیات‌های توی دنیا به این زیبایی و به این دقیقی انجام شده و این یکی از بهترین هاش بود.
بله.
و قصه لحاظا از این عملیات ها انجام شده.
بله.
شاید کمتر بهش پرداخته شده، شاید کمتر گفته شده، شاید حفظ محرمانگیش بوده و هر
یه بخشی هم عرض بذاریم به خاطر اینکه حالا من با دوستانی که در مجموعه شما هستن برخورد داشتم، یه تواضع خاصی دارن و کمتر صحبت میکنن. بیشتر شما مرد عملید، کمتر صحبت میکنید راجع به اون اتفاقات و افتخارات. من یه برنامه مفصلی با دوستان مجموعه شما، پیشکسوتان مجموعه شما داشتم، تقریبا 2 ساعت و 2 ساعت و نیم گفتگو و یه جاهایی واقعا من میخواستم بگم دوستان تواضع میکردن و نمیگفتن واقعیتایی که اتفاق افتاده و من میگفتم خواهش میکنم بگید، میگفتن نه در هر صورت ما یه وظیفه داشتیم، وظیفه مون رو انجام دادیم.
دقیقاً همین، این حس وظیفه باعث میشه که آدم هر کاری انجام میده احساس این کنه که وظیفه‌ام رو انجام دادم و کاری بیشتر از وظیفه نبود.
بسیار عالی، بسیار عالی،
سپاسگزارم.
ممنونم از شما امیر، سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردید. واقعا درود نثار میکنیم به همه مردان مرد این سرزمین، همه همرزمان شما، همه عزیزانی که در این مسیر گام برداشتن و سلام نثار میکنیم به اونهایی که آسمانی شدند و در بین ما نیستن. آرزوی صحت و سلامت داریم برای شما و برای همه اون کسانی که این روزها در میدان حضور دارن و مردانه دارن پاسداری میکنن از ایران عزیز، دوست داشتنی. انشالله همیشه سربلند و سرفراز باشید.
بنده هم همچنین برای شما و همه شنوندگان عزیز و اخص مردم همیشه قهرمان شهرستان رسول آرزوی موفقیت و سرفرازی دارم. به خدا میسپارم تو.
سلامت باشین. ممنون، متشکرم امیر. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، صحبت کردم با امیر سرتیب دوم خلبان فرشید چگینی که فرماندهی پایگاه هوایی دزفول رو در دوران 8 سال دفاع مقدس ایشون به عهده داشتن. اما همینجا یه سلام ویژه و یک درود جانانه هم نثار بکنیم به اهالی دزفول.
شهر سواری، شهری که کوچه به کوچه‌اش زخمی تیر تفنگ، هر خیابونش به اسم یه شهید راه جنگ، توی آوارگی جنگ مونده سر بلند و آوار. اگه تقویمو بگردی روزشه 4 خرداد، شهادت میده این خواب واسه حماس بیقراره از جنگ با دسفول عاشق دنیا هنوزم ترس داره از جنگ با دسفول عاشق دنیا هنوزم ترس داره برخیز و هم صدا هم راه عاشقان از جان و دل بخوان دسفول قهرمان ای کوه استوار جاوید و بردرار در قلب روزگار نام تو جهان آزادگی فریاد کرد تو قصه شیرین عشق کاری مثل فرهاد کرد هر جا چه حرف غیرته این شهر رو باید یاد کرد بوی شهادت میده این خواب واسه حماس بیقراره از جنگ با دسفول عاشق دنیا هنوزم ترس داره از جنگ با دسفول عاشق دنیا هنوزم ترس داره برخیز و هم صدا هم راه عاشقان از جان و دل بخوان دسفوله قهرمان ای کوه استوار جاوید و برقرار در قلب روزگار نام تو ماندگار برخیز و هم صدا هم راه عاشقان از جان و دل بخوان دسفوله قهرمان ای کوه استوار جاوید و برقرار در قلب روزگار نام تو ماندگار
ساعت 7:08 است و اینجا تهران رادیو فرهنگ صبح به وقت فرهنگ
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جبون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگردت راسه حتی تو گل و باسه
سلام میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام ما امسال میخواییم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت تر از پارسال خرید کنید سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و بریم ببینیم که وضع هوا چطوره اون شعر معروف هست که میگه زمین که خیر ندارد ز آسمان چه خبر خانم رفیعی همکار خوبمون در مجمع هواشناسی میخوان برامون از آخرین وضعیت هوا بگن که ببینیم که هوا در چه حاله بارندگی ها چطوره آیا باز قرار ما بارندگی تهران داشته باشیم از اون بارانای خوشگل داشته باشیم یا از این بارانایی که ماشین کثیف میکنه و اعصاب خرد کنه و برامون توضیح بدن خانم رفیق خدمت شما سلام عرض میکنم
خیلی خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما جناب آقای صدر و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. صبح دوشنبه همگی به خیر باشید.
ممنون و متشکر. سلامت باشید. ما سراپا گوشیم تا خبرهای هواشناسی را از شما بشنویم.
بله، خدمتتون عرض میکنم امروز و فردا در نیمه شمالی آذربایجان های شرقی و غربی، خراسان های شمالی و رضوی گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده و روز سه شنبه علاوه بر این مناطق در استان گیلان و ارتفاعات البرز هم این شرایط ادامه خواهد داشت. روز چهارشنبه حالا هرچند بارش ها به شکل پراکنده در ارتفاعات شمال غرب و همینطور شمال شرق کشورمون هم پیش بینی میکنیم. روز پنجشنبه دیگه در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود، اما با توجه به این شرایط چون ناپایداری ها به اتمام میرسه افزایش نسبی دما به ویژه برای سواحل شمالی کشور رخ میده. و نکته دیگه این که طی سه روز آینده هم در دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق وزش باد شدید خواهد بود، سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد و همین شرایط جوی هم برای روزهای پنجشنبه و جمعه در غرب و جنوب غرب کشورمون رخ خواهد داد. آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس و شرق دریای عمان هم برای امروز و فردا مواج و متلاطم پیش بینی شدند. تهران هم امروز گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد داشت و بیشتر دمای امروز تهران 30 درجه بالای صفر پیش بینی شده. کمینه دما در تهران خدمتتون عرض کنم که به 21 درجه بالای صفر رسید و همچنین پیش بینی شده فردا هم حدوداً به 29 درجه بالای صفر برسه. حضورتون عرض کنم که خنک‌ترین مرکز استان امروز ارومیه با دمای 5 درجه بالای صفر، تبریز 8، سنندج، ایلام و زنجان هم دمای 9 درجه بالای صفر رو داشتن، یعنی مناطقی بودن که دمای تک رقمی رو امروز صبح تجربه کردن و خنک‌ترین منطقه دیگه در واقع میشه گفت سردترین منطقه در کشور هم امروز صبح آلوارز در استان اردبیل و تخت سلیمان در آذربایجان 2 درجه بالای صفر بوده و گرمترین مرکز استان دیروز بعد از ظهر اهواز با دمای 44 درجه بالای صفر و گرمترین منطقه در کشور هم مربوط به استان بوشهر بوده در منطقه آبپخش که دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر داشته.
48 درجه الان اونم بوشهر که میگن الان این فصل تازه فصل خوبشه، خدا به دادشون برسه تابستون. یه سر کنم رفیق، یه شنونده عزیزی ما داریم، البته شنونده های خوبمون بعضی ها ما خواهش کردیم که وضعیت هوا رو گاگاداری بگن داره پیامکاشون برای ما بگن کجا هستن وضعیت هوا چطوره، اما یه شنونده سلام رسونده خدمت شما و همکارانتون، هم شما هم حالا سر کنم گودرزی که مورد قبل هم خدمتشون بودیم که شما این زحمت انتقال سلام رو داشته باشید. آقای خانم زیناپور از فسا برامون پیامک فرستادن و ایشون گفتن که ما صبح شبها و صبحها هوا خنکه، از ساعت 10 تا 4 بعد از ظهرم گرم، آسمان هم الان صافه و سلام رسوندن به کارشناسان هواشناسی.
خواهش میکنم. البته خب فسا دیگه جزء مناطق استان فارس هست، در اون مناطق هم خب دماهای بین 36 و 37 درجه رو داریم. شیراز هم امروز 36 درجه بالای صفر خواهد شد و از نظر شرایط جوی هم بله امروز شیراز در ساعت‌های بعد از ظهر وزش باد هم خواهد داشت.
یه بخشی از جنوب شیراز بله. انقدر گرم میشه، من حالا که دو سال پیش یه ماموریتی داشتم رفتم اونجا، واقعا حال من بد شد و دیگه داشتم طوری شده بود که یواش یواش دوستان خواستن منو ببرن زیر سرم، اینقدر گرم بود.
بله دیگه چون به مناطق در واقع دیگه خلیج فارس وصل میشه و هم مرز با استان هرمزگان هست. عذر میخوام، من الان یه رادیوی
پس اجازه بدید ما باهاتون خدافظی می‌کنیم چون دیگه بچه‌ها میخوان ارتباط بگیرن باهاتون، وضعیت
خوبه. خواهش می‌کنم سلامت باشین.
سپاسگزاریم ان شاء همیشه حالت خوب باشه، همیشه
خوب داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا خدا.
امیر حسین خان جوادی از عراق خدمت شما سلام عرض میکنیم، صبح خیر میگیم، انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه. دوستی که از کوچه اصفهان بر اون پیامک فرستادید آیه کاظمی عزیز، خب برای بچه سازمان بچه برای بچه صدا سیما منطقه کوچه اصفهان رو خوب میشناسن و جای دوست داشتنیه در حاشیه رشت، با توجه به اینکه یه زمانه ای ما به ویژه در زمانهای جشنواره رادیو برگزار میشد در زیبا کنار رفت آمد از اون مسیر بیشتر داشتیم. و سلام رو به اهالی منطقه کوچه اصفهان برسونید، زیبا کنار، کوچه اصفهان، لشتنشا، اون منطقه رو خلاصه سلام رو به همه عزیزان برسونید. خمام درسته؟ سلام بردار خوبمون شروع کردن الان به خمام و به همه اهالی اون منطقه سلام رو برسونید، خدمتشون عرض ادب و احترام داریم. آقای کاظمی عزیز و صبح خیر به شما میگیم، انشالله که حال دلتون هم مثل هوای منطقتون خوب باشه. دوست دیگری از خرم‌آباد لرستان برای اون پیامک فرستادن، آقای اکبر بزرگمهر از سنگین سواران جاده های ایران زمین از خرم‌آباد لرستان، چقدر قشنگ خودشون معرفی کردن و گفتن که من نمیگویم کسی بی درد نیست، هر کسی دردی ندارد مرد نیست، عشق با لبخند مردم زنده است، زندگی هم با تبسم زنده است. انشالله که همیشه لبتون خندون باشه، انشالله که تبسم روی لبتون باشه آقای بزرگمهر عزیز، که هم اسمتون با مسماست هم فامیلتون بسیار قشنگ و دوست داشتنیه، اکبر و بزرگ بزرگ مهر، و با تعبیر قشنگم خودتون رو معرفی کرده، سنگین سوار جاده های ایران زمین. بریم سراغ پیامک دیگری که داریم. دوست بزرگوارمون برامون پیامک فرستادن، سرکل خانم فاطمه شاهروخیان از راوند کاشان و حاضری زدن. الان حال گلهای کاشان چطوره؟ گلهای محمدی دیگه در اومده، یواش یواش فصل گلابگیری تو کاشان داره شروع میشه. خانم برامون بگید الان وضعیت گلابگیری و الان موقعش هست پاشیم بیایم گلابگیری یا نه. از کاش خودشون رو معرفی میکردن، گفتن که سلام، نماد مقاومت پدر و مادرم هستند و که خواه نخواه تو رگ من و محبت به وطن و غیرت رو به جریان در آوردن و عشق به وطن رو من از اونها دارم. ای کاش خودتون رو معرفی میکردید. دوست دیگه برام پیامک فرستادن، فیروز پاک باطن، و گفتن با درود و مهر و عشق و با عرض ارادت و ادب محضر بندر مورد لطف قرار دارن مجری برنامه و همگی عوامل و همکاران محترم ایشان، و نیز با درودی مضاعف و بیکران از قوچان مهد کشتی و پهلوانان به همگی هموطنان. انشاءالله همیشه سالم و سلامت باشید. چقدر خوب از جای مختلف کشور اون پیامک داریم و اینطور قشنگ معرفی میکنید. باز پیامک دیگه، دوست بزرگواری گفتن خانم کاظمی هستن، همدل همراهتون، سلام و دعای خالصانه برای وجود گلتون و حضور گرمتون در این صبح زیبا، به خصوص آقای امینیان ارزشمند، آقای امینیان ارزشمند گل بانشاد، و بنده رو باز مورد لطف قرار دادن، تهیه کننده خوبمون، سلوبردار عزیزمون، هماهنگی بزرگوارمون. باز پیامک بخونم آقای حاجی دری، فرصت داریم پیامک بخونیم؟ خیلی خوب، باز چقدر خوب اینطوری فرصت میدن برای پیامک خوندن، کلی آدم میتونه پیامک های زیادی بخونه. دوست دیگری پیامک فرستادن برامون و گفتن که نصرا خلوصی هستن از گلپایگان. دوست دیگری گفتن که پیامک خانم کاظمی رو هم که خوندم براتون. دوست مهربان دیگه ای پیامکشون رو اجازه بدید این پیامکایمو باز بشه. بله، گفتن سلام و خدا قوت، به نظرم پیامکای من به شما نمیرسه. چرا؟ ما پیامکا میرسه و به محض اینکه ببینیم انشالله میخونیم، به شرط اینکه فرصت بکنیم. دوست دیگری گفتن که اکثر زنان و خواهران و وارثان بیبی مریم بختیاری اند. رضا فیروزی، شاعر و رزمنده، رزمنده 8 سال دفاع مقدس از گلپایگان گوگرد، اون ارگ قشنگ گوگل رو مد نظر داشته باشید. ما قبلا هم راجع به این ارگ صحبت کردیم با شما، از جای دیدنی کشورمونه و به نظرم گلپایگان رو اصلا اون امامزاده 12 تن فکر کنم اگر اشتباه نکنم اسمش توی گلپایگان، اصلا حال آدمو خوب میکنه اونجا و انشالله برید اونجا از طرف ما نایب زیاره باشید. آیه فیروزی عزیز در خدمت شما عزیزان هستیم. باز پیامکاتون رو میخونیم. یه سوال مطرح کردیم، گفتیم این سوال رو مد نظر داشته باشید، بهانه ارتباطیمون باشه. سوالمون این بود که بفرمایید شما، اجازه بدید من سوال از روش بخونم دقیق، چه نمونه از مقاومت در زندگیتان دارید؟ نمونه مقاومت رو بگید با توجه به اینکه امروز روز مقاومت نامگذاری شده. 30558. صبحتون بخیر، انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه. من یه پیامک بخونم و بعد برم سراغ یک بخش دیگه و بخش گفتگویی. ترسیدم این پیامک رو فراموش کنم، چون این پیامک رو باید قبلا میخوندم توی اون فرصتی که صحبت میکردیم با امیر ساعت دوم خلبان فرشته شگینی. من این پیامک رو انتخاب کرده بودم، فراموش کردم. دوست بزرگواری گفتن سلام، من از 16 سالگی در جبهه چذابه و شلمچه و مجنون حضور داشتم و به اتفاق برادر شهیدم و جانباز جبهه های نبرد علیه باطل هستم، جناب آقای علیرضا پور افشار از جهرم. درود بر شما، دست شما و دست همه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و رزمندگان جنگ 12 روزه و رزمندگان این جنگ تحمیلی سوم رو میبوسیم و به احترامتون از جا میستیم، بر جای خودمون میستیم، دست بر سینه میگذاریم و عرض ادب و احترام داریم محضر شما. انشالله خداوند بهتون صحت و سلامتی بده و انشالله همیشه سالم و سلامت باشید. خدا برادر بزرگوارتون رو هم غریق رحمت بکنه و انشالله شفاعت ایشون شامل حال ما هم بشه و همه شهدای بزرگوارم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. میخواییم بریم صحبت بکنیم با سرکار خانم سلول پایدار، خانم دکتر سلول پایدار، روان درمانگر، و باشون یه گپ و گفتگوی قشنگ صبحگاهی داشته باشیم برای اینکه حال دلمون بیشتر و بهتر خوب بشه. خانم پایدار خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در خدمتون هستم.
سلامت باشید، ممنون، متشکر، سپاسگزارم از شما. به عنوان حالا بهانه ورود به گفتگو میخوام این سوال از محضرتون بپرسم و بعد بشینم پای صحبتهای شما و کلام گرم و زیبا و دلنشینتون. اهمیت ثبات قدم در موفقیت ها چیه؟ اگر ما میخواییم قاعدتا موفقیت داشته باشیم باید ثبات قدم داشته باشیم دیگه، چقدر این اهمیت داره این موضوع؟
درسته، خدمتتون عرض کنم که خب همه ما دور و برمون آدم های موفق رو دیدیم. اگه بخواییم یه ویژگی مشترکی که این آدم ها دارن رو نام ببریم، شاید تو ذهنمون این باشه که تسلیم نشدن یا همین ثابت قدم بودنی که شما فهمیدین آقای صد و یا ادامه دادن. اما همین الان من به شما و شنوندگان بیام در مورد اهمیت ثابت قدم بودن بگم، از فوایدش صحبت بکنم، حتی صحبت انگیزشی بکنم. آیا ما میتوانیم ثابت قدم بشویم؟ قطعا نه. یه چیزی زیر بنای این ثابت قدم بودنه هست که من که اینو درستش کنم اون موقع میتونم ثابت قدم باشم و در نتیجه بتونم در کارها موفق بشم. چیزی به نام تحمل پریشانی. یعنی پژوهش‌های جدید نشون داده که اگه من بتونم، من آدم، توی احساساتی که برام به وجود احساس سخت یا ناراحتی، مثلا وسط مسیر یه اتفاقی برام میفته، دچار شکست میشم یا فرسایش ایجاد میشه برام، بتونم بمونم تو اون وضعیت بدون اینکه فوراً بخوام فرار کنم یا مسیر رو رها بکنم، به این میگن تحمل پریشانی. در واقع تمام آدم هایی که موفقن این تحمل پریشانی رو دارن که میتونن ثابت قدم باشن. مثلا وقتی هنوز نتیجه نگرفتن ادامه میدن، وقتی کسی تشویقشون نمیکنه ادامه میدن، وقتی هنوز به نظرشون چیزی درست نیست میتونن ادامه بدن و ناامید نشن. اما به شما و تمام شنوندگان میخوام سه تا راه حل یاد بدم همینجا کوچولو و بهش فکر کنید. به این که اگر که من این راه حل رو انجام بدم میتونم اون تحمل پریشانی رو در واقع قدرتمند بکنم در خودم و در نهایت اون ثبات قدمی که دنبالشم رو میتونم به دست بیارم. اولش رو میخوام خدمتون بگم و میتونم بگم مهمترینش ماندن آگاهانه هستش. یعنی چی؟ ذهن همه ما آدم ها طوری تنظیم شده که دوست داره به سمت یه جای امن حرکت کنه، به سمت امنیت حرکت کنه، درسته؟
دقیقاً.
و اگر که من ببینم یه آشفتگی، یه پریشانی این وسط اتفاق میفته، مغزم سریع میخواد از اون محیط، از اون نقطه منو دور کنه. حالا این آشفتگی برای مغزم من میتونه استرابه باشه، میتونه خستگی وسط مسیر باشه، ناامیدیه باشه. اگه من بتونم ذهنم رو عادت بدم که یه کمی با پریشانی، آقای سر خیلی جالبه، یعنی واقعا ما باید یاد بدیم مغزم با پریشانی خوب بگیره، اون موقع میتونه که این به اصطلاح پیام دریافت بکنه که این پریشانی برای من عدم امنیت نداره ها، اشکالی نداره اگه من بتونم یکم تو حال بد بمونم. پس باید چیکار کنم برای این؟ یه تمرین ساده ما بهش میگیم تمرین 10 دقیقه ماندن آگاهانه توی بدحالی ها. مثلا امروز شما با یک نفری با دوستتون صحبت کنید، حرفی میزنه، شما ناراحت میشین. بدون اینکه خیلی سریع بخواید از اون ناراحتی عبور کنید یا بدون اینکه خیلی سریع بخواید بهشون پاسخ بدید، به خودتون میگین ببین ذهن عزیزم، فقط میخوام 10 دقیقه توی این ناراحتیه به همیشه ذهنی بمونم، اصلا میخوام بمونم توی این حال، بعدش میرم یه کاری انجام میدم. یا مثلا عدس فرزندتون عصبانی شه، یه کاری میکنه واقعا به سطوح میاین، اون لحظه فقط بگو ببین فقط 3 دقیقه، حالا شاید برای فرزند سخت تر باشه، مادر پدرها بتونن 10 دقیقه صبر کنن، فقط 3 دقیقه من میخوام توی این حال بدم بمونم، 3 دقیقه تحمل کن این حال بد رو، این استراب رو، این پریشانی رو، هر کاری میخوای بکن. پژوهشان جدید نشون داده که اگه آدم ها یک کمی بتونن در احساس بدشون بمونن و در واقع بین احساس و واکنش فاصله بندازن، سیستم عصبیشون میتونه آرومتر تصمیم بگیره و تنظیم میشه که توی این پریشانی احساس بدی بهش دست نده. این اولین و مهمترین تکنیک بود. فرصت دارم دو تکنیک دیگر هم بگم آقای سر. تکنیک بعدی ما به نام تمرکز بر قدم بعدی هستش. یعنی اینکه کسی که دوست داره موفق بشه باید مغزش رو از حالت قفل شدن روی نتیجه برداره. یعنی چی؟ من اشو به مراجعان میگم هر کاری میخوای انجام بدی، مثل حتی شیر موز درست کردن، انقدر ساده، به صورت یک پروسه ببینش که وسطش یه سری گام های کوچیک داره. تو باید یک دید تونلی درست بکنی و فقط تو قدم بعدی تمرکز کنی. مثلا قدم اول شیر موز درست کردن اینه که من موز از یخچال بردارم، موز رو پوست بکنم،
اول شیر رو برمیدارن، اول شیر رو
بردارم، درسته؟ از قدمی که شما توی ذهنت خودتون بر خودتون تعریف میکنی، منظور این که به این که فکر کنم الان شیر موز رو خوشمزه درست بکنم شیرین بشه، صرفا به قدم بعدی تمرکز بکنم. این باعث میشه ذهن از حالت نتیجه‌گرا بیرون میاد و یکی از چیزایی که دقیقاً ذهن رو پریشان و آشفته میکنه همینه و نمیذاره آدم ها بتونن توی مسیر ثابت قدم بمونن. و راه حل سوم که خیلی هم بامزه و جالب به نظر میرسه تمرین ندونستنه. چون که آدم های قوی، آدم های ثابت قدم، از این که نمیدونن به هم نمیریزن. ما گفتیم باید تحمل پریشانی رو ببریم بالا دیگه. پس باید به مغزمون یاد بدیم آها اشکالی نداره ندونی، اشکالی نداره اگه کل روزتو ندونید چه برنامه‌ای قرار بعد اتفاق بیفته. اگه ندونی مثلا این حرکتو بکنم مستقیما قراره چه واکنشی رو ببینم. حالا ما می‌خوایم برای اینکه ذهنمون رو با این پریشانی ندانستن آشنا کنیم، 3 تا 4 تا حتی یه دونه حالا بگیم برای اول شروع، با روز یه دونه نمی